سلام به شما که برای یک بررسی دقیق دیگه همراه ما هستید. امروز می‌خوایم با هم یک موضوع حساس و خب واقعاً مهم رو بکاویم. کمپ‌های ترک اعتیاد اجباری. ویژه برای شمایی که در قم زندگی می‌کنید یا شاید دنبال گزینه‌هایی تو این منطقه می‌گردید. منبع اصلی ما برای این گفتگو یک مقاله آنلاینه که به معرفی این مراکز و نکات پیرامونشون پرداخته. هدفمون اینه که بفهمیم این کمپ‌ها دقیقاً چی هستن، چه خدماتی رو البته طبق این منبع ارائه میدن، چه نقطه قوت و ضعفی دارن و در نهایت چه گزینده‌هایی پیش روی خانواده‌هایی که با چالش عدم تمایل عزیزشون به ترک مواجه هستن. خب پس بیاین شروع کنیم و لایه‌های این موضوع رو باز کنیم.
درسته، و نکته کلیدی همین جاست که این مراکز طبق چیزی که منبع شرح میده برای شرایط خیلی خاصی طراحی شدن، یعنی زمانی که خود فرد انگیزه‌ای برای شروع یا ادامه ترک نداره و خانواده خب در جستجوی یک راه حل به گزینه مداخله و درمان اجباری فکر میکنن. این واقعا یک تصمیم فوق‌العاده سنگینه و شناخت دقیق گزینه‌ها بر اساس اطلاعات موجود حیاتی به نظر میرسه.
خب بیایید اول ببینیم منبع ما کمپ اجباری رو چطور تعریف میکنه. میگه اینها مراکزی هستن که بیمارانی رو پذیرش میکنن که خودشون یعنی تمایلی به ترک ندارن. خانواده هاشون با هماهنگی قبلی و اغلب با استفاده از آمبولانس اونها رو به این مراکز منتقل میکنن تا فرایند درمان شروع بشه.
یعنی شروع درمان بدون رضایت اولیه فرد.
دقیقاً. منبع تأکید داره که در این مراکز یک تیم تخصصی شامل پزشک، مشاور، روانشناس و پرستار حضور دارن. وظیفه‌شون کمک به بیمار برای گذروندن مراحل سمزدایی و بهبودی و در نهایت بازگشت به زندگی عادیه.
جالبه که منبع این روکرد رو بیشتر برای مواقع مناسب میدونه که فرد سابقه تلاش‌های ناموفق متعدد برای ترک داره و شاید خودش و خانواده‌اش یه جورایی احساس ناامیدی می‌کنن. مقاله اینطور بیان می‌کنه که کمپ اجباری می‌تونه مثل یک فرصت برای شروع دوباره عمل کنه، حتی اگر نقطه آغازش اراده مستقیم خود فرد نباشه. اساساً انگار پاسخی به استیصال خانواده هاست وقتی روش‌های دیگه جواب نداده.
حالا بریم سراغ مزایا و چالش‌هایی که این منبع برای کمپ‌های اجباری برشمرده. خب ببینید به چند تا مزیت اشاره کرده. اول، نظارت 24 ساعته توسط کادر متخصص که خب می‌تونه جلوی لغزش‌های اولیه رو بگیره.
که این خیلی مهمه در اوایل ترک.
بله. دوم، قرار گرفتن در یک محیط حمایتی و ایزوله از عوامل تحریک کننده بیرونی که گفته میشه شانس موفقیت در دوره اولیه ترک رو افزایش میده. و سوم، دسترسی سریع به پزشک و روانشناس مخصوصا در دوران سخت سمزدایی و اون فشارهای روانی اولیه.
کاملا مشخصه که اینها جنبه‌های مثبت ماجرا از دیدگاه منبع هستند، اما خب چالش اصلی و بنیادین همونطور که انتظار میره دقیقا همون نقطه شروع ماجراست. فرد برخلاف میل خودش اونجاست.
آها.
منبع به وضوح تأکید میکنه که این عدم رضایت اولیه میتونه کل فرایند درمان رو پیچیده تر و سخت‌تر کنه در مقایسه با کسی که داوطلبانه قدم پیش گذاشته. مقاومت، عدم همکاری یا حتی خشم میتونه بخشی از این فرایند باشه و این نکته‌ایه که خانواده‌ها باید از ابتدا در نظر داشته باشن.
و اینجا دقیقاً جاییه که بحث برای شما که به دنبال گزینه‌های مرتبط با قم هستید جالب‌تر و شاید کمی پیچیده‌تر میشه. منبع ادعا میکنه که در خود شهر قم مراکز متعددی برای ترک اعتیاد وجود داره.
خب این که خوبه ظاهرا.
اما و این یک امای بزرگه، تو مقاله نویسنده معتقده که بسیاری از این مراکز به دلیل چیزی که مدیریت غیرحرفه‌ای و امکانات ناکافی مینامه کارایی لازم رو ندارن و حتی هشدار میده که میتونن به یک تجربه بسیار تلخ برای بیمار و خانوادش منجر بشن.
عجب. پس یعنی کیفیت مراکز قم رو زیر سوال برده.
دقیقاً. و در مقابل این تصویر منبع به شدت روی کمپ‌های خصوصی واقع در تهران مانور میده. استدلال اصلیش اینه که نزدیکی جغرافیایی قم به تهران و امکانات رفاهی و درمانی به مراتب بهتری که این کمپ‌های خصوصی تهران ارائه میدن باعث شده که به گزینه اول بسیاری از خانواده‌های قمی تبدیل بشن.
یعنی میگه قمی‌ها ترجیح میدن برن تهران؟
طبق این منبع بله. امکاناتی که ذکر میکنه خیلی متنوعن. از اجازه استفاده از تلفن همراه شخصی و دسترسی به اینترنت گرفته تا امکانات تفریحی مثل استخر، ژاکوزی، سالن ورزشی، پلی استیشن و منوی غذایی متنوع.
نکته‌ای که اینجا واقعاً جای تأمل داره و منبع هم به طور ضمنی بهش اشاره میکنه اینی که این همه تأکید روی امکانات رفاهی و تفریحی انگار فراتر از بحث لوکس گراییه. به نظر میرسه اینها ابزارهایی هستن برای مدیریت همون چالش اصلی که گفتیم، یعنی عدم رضایت بیمار.
آها، یعنی برای قابل تحمل کردن دوره.
دقیقاً. وقتی فرد به اجبار در محیطی قرار گرفته، فراهم کردن امکاناتی که دوره اقامت رو قابل تحمل تر یا حتی جذاب تر کنه، میتونه به کاهش مقاومت اولیه و افزایش همکاری کمک کنه. انگار این امکانات بخشی از استراتژی درمانی در شرایط اجباری محسوب میشن.
دقیقاً همینطوره. و منبع مشخصاً 3 کمپ خصوصی در تهران رو به عنوان گزینه‌هایی که ظاهراً بین ساکنین قم محبوبیت پیدا کردن معرفی می‌کنه. تأکید زیادی هم روی این داره که فرایند انتقال بیمار از قم به این کمپ‌ها در تهران توسط آمبولانس‌های مجهز و به شکل محترمانه انجام میشه. بیایید نگاهی سریع به ویژگی‌های برجسته این 3 مرکز طبق توضیحات منبع بندازیم. البته جزئیات کامل تماس و آدرس در توضیحات این برنامه موجود جوده برای شما. اولی کمپ کوهیار هست. منبع میگه ویژگی بارزش ارائه برنامه ترک شخصی سازی شده برای هر فرد، ویزیت منظم روانشناس، مراقبت شبانه روزی و نکته جالبش امکان استفاده بیمار از موبایل و لپتاپ شخصی و حتی برگزاری تورهای گردشیه.
یعنی سعی میکنن خیلی ایزوله نباشه انگار.
آره، نشون میده تلاش میکنن ارتباط فرد با دنیای بیرون تا حدی حفظ بشه. دومی کمپ کوهسار معرفی شده. مقاله ادعا میکنه یکی از دلایل اصلی انتخاب این کمپ توسط خانواده ها تمرکزش بر کاهش احتمال بازگشت به اعتیاد پس از ترخیصه.
که این خیلی مهمه، بحث بازگشت.
بله، چون ظاهراً علاوه بر جنبه جسمانی به شکل عمیق‌تری روی ریشه های ذهنی و روانی اعتیاد کار میکنن. امکانات رفاهی درجه 1 مثل استخر، منوی غذایی باز، اجازه استفاده از موبایل و حتی اتاق خصوصی هم جزو ویژگیاش ذکر شده.
امکاناتش خوب به نظر میاد.
و سومی کمپ مهیار هست که به عنوان یک کمپ خیلی لوکس در منطقه رودهن تهران معرفی شده و گفته میشه برای قومی ها هم گزینه قابل توجهیه. امکانات تفریحی و ورزشیش خیلی برجسته شده. بازی‌های گروهی مثل پینگ پونگ و فوتبال دستی، پلی استیشن، منوی غذایی متنوع با قابلیت سفارش از بیرون، استخر سرپوشیده برای تمام فصول و تورهای تفریحی.
تقریبا شبیه هتل شده.
یه جورایی. بر کنار اینها جلسات مشاوره فردی، گروهی و خانوادگی هم دارن.
جالبه که هر کدوم از این 3 مرکز انگار روی یک جنبه خاصی متمرکز شدن. حداقل طبق توصیفات منبع، کوهیار انگار روی تعادل بین درمان و حفظ حدی از استقلال و ارتباط فرد با بیرون تاکید داره.
بله.
کوهسار بیشتر جنبه‌های روانشناختی عمیق و پیشگیری از بازگشت رو برجسته می‌کنه در کنار امکانات خوب، و مهیار به نظر میرسه استراتژیش ایجاد یک محیط فوق‌العاده مرفه و پر از فعالیت‌های جایگزین برای پر کردن وقت و جذاب کردن دوره اقامته.
دقیقاً.
این تنوع به خوبی نشون میده که یک نسخه واحد برای همه وجود نداره و خانواده‌ها باید بر اساس شخصیت، نیازهای خاص، شدت اعتیاد فرد و البته خب توان مالیشون به دقت تحقیق کنن. باید ببینن کدوم رویکرد و محیط ممکنه بیشترین سازگاری و نتیجه رو داشته باشه براشون.
البته، منبع بعد از این همه تعریف از کمپ‌های تهران، لیستی از مراکز داخل خود قم رو هم ارائه میده. هرچند همونطور که اشاره کردیم با جزئیات به مراتب کمتر و با یک نگاه کلی که خب چندان مثبت نیست. این لیست شامل کمپ‌های زیره. باز هم یادآوری می‌کنم جزئیات آدرس در توضیحات برنامه هست برای شما. مرکز ترک اعتیاد باهاران، خاعدری، پاسارگاد چهارراه آبادان، سفیر سلامت کمپولو.
اینا کمپ هستن همشون.
اینا رو تو دسته کمپ ها آورده. مرکز ترک اعتیاد کارگر و مرکز ترک اعتیاد سبا هر دو در بلوار کارگر. مرکز ترک اعتیاد پویان، میدان توحید و کمپ ترک اعتیاد پارسا، شهرک قائم. علاوه بر اینها چند کلینیک ترک اعتیاد هم در قم نام برده شده. کلینیک پارسه، آذر، تولید دوباره، زنبیل‌آباد، پاکان، بلوار 15 خرداد و سینا و بهار هر دو در منطقه نیروگاه.
حالا فرق کمپ و کلینیک رو توضیح داده؟
نه دقیقا، منبع تفاوت دقیق بین کمپ و کلینیک در این لیست رو مشخص نمی کنه. اما معمولا کلینیک ها ممکنه بیشتر روی خدمات سرپایی، متادون درمانی یا رویکردهای متفاوتی نسبت به اقامت شبانه روزی در کمپ ها تمرکز داشته باشن.
آها، پس اینم باید خانواده ها حواسشون باشه موقع تحقیق.
بله، این رو هم باید در تحقیقاتتون مد نظر قرار بدید.
و نکته بسیار مهمی که منبع درست بعد از ارائه این لیستا روش تاکید میکنه یک توصیه عملی و به نظرم کلیدیه. میگه فارغ از اینکه مرکز مورد نظر در قم باشه یا تهران یا هر جای دیگه، حتما قبل از هر گونه تصمیم گیری نهایی به صورت حضوری از اونجا بازدید کنید.
این خیلی مهمه واقعا.
خیلی. فضای فیزیکی، سطح بهداشت، امکانات واقعی، نه فقط چیزایی که تبلیغ میشه و مهمتر از همه نحوه برخورد پرسنل با بیماران مقیم رو از نزدیک مشاهده و ارزیابی کنید. همچنین دوباره یادآوری میکنه که جستجوتون رو فقط به قم محدود نکنید.
یعنی تحقیق میدانی حرف اول رو میزنه.
دقیقاً، یعنی بار اصلی تحقیق و ارزیابی نهایی با توجه به ادعاهای مطرح شده در منبع روی دوش خود خانواده هاست.
دقیقاً. خب حالا که تصویر کلی‌تری از گزینه‌ها و تفاوت‌هاشون حداقل از نگاه این منبع داریم، بیایم چند تا نکته اجرایی و کاربردی دیگه‌ای که توی مقاله بهش پرداخته شده رو هم مرور کنیم. اول فرایند کلی درمان در این کمپ‌ها چطور پیش میره؟ منبع میگه بعد از تکمیل مراحل پذیرش، اولین قدم یک معاینه پزشکی کامله. هدفش مشخص کردن وضعیت جسمانی بیمار، شناسایی بیماری‌های زمینه احتمالی و تخمین مدت و میزان مصرف مواده.
خب این که لازمه.
بله، این اطلاعات پایه اساس برنامه ریزی برای ترک میشه. بعد از این ارزیابی یک برنامه درمانی متناسب با شرایط همون فرد طراحی و اجرا میشه.
یه اولیه حتی در شرایط اجباری هم منطقیه. نشون میده که هدف صرفاً نگهداری فرد نیست، بلکه تلاش برای ارائه یک برنامه درمانی ساختارمنده، هرچند شروعش با چالش عدم رضایت همراه بوده.
دوم، سوالی که ممکنه برای خیلی ها پیش بیاد در مورد کمپ مخصوص بانوان هست. منبع اشاره میکنه که به طور کلی تعداد کمپ های ترک اعتیاد اجباری که فقط به بانوان خدمات بدن کمه.
یعنی پیدا کردنش سخته؟
ظاهراً میگه خیلی از مراکزی که معرفی شدن، چه در تهران چه قم، ممکنه به هر دو جنس خدمات بدن یا اصلاً خدمات برای بانوان نداشته باشن. بهترین و تنها راه تماس مستقیم با هر مرکز و پرسجوی مشخص در مورد پذیرش و خدمات برای بانوان هست.
پس باید تلفنی پیگیری کنن حتماً.
سوم، بحث هزینه. همونطور که میشه حد زد، هزینه کمهای ترک اعتیاد خیلی متغیره. منبع دو عامل اصلی رو ذکر میکنه. یکی دولتی یا خصوصی بودن مرکز. کمهای خصوصی طبیعتاً هزینه های بالاتری دارن.
خب این طبیعیه.
عامل دوم سطح امکانات رفاهی و تفریحیه. هرچی امکانات از سطح پایه مثل تخت مناسب، غذای قابل قبول، فراتر بره و به سمت امکانات لوکستر بره،
مثل همون استخر و سونا و...
دقیقاً، استخر، سونا، باشگاه مجهز، اتاق خصوصی، اینترنت پرسرعت و هزینه هم به همون نسبت افزایش پیدا میکنه.
و این ارتباط مستقیم بین هزینه و امکانات رفاهی دوباره ما رو برمیگردونه به همون نکته قبلی، انگار در مدل درمان اجباری، حداقل طبق چیزی که این منبع تصویر میکنه، بخشی از هزینه بالاتر صرف خرید یک تجربه قابل تحملتر و کمتنشتر برای فردی میشه که به اختیار خودش اونجا نیست.
یعنی هزینه بیشتر برای آرامش بیشتر بیمار؟
یه جورایی انگار اینطوره. این خودش یک بحث جداگانه است که آیا این بهترین روی کرده یا نه؟ اما به نظر میرسه منطق پشت هزینه های بالاتر در کمپ های خصوصی معرفی شده همینه.
چهارم، بحث قوانین حاکم بر این کمپ هاست. منبع توضیح میده که دو سطح قانون وجود داره. یک سری قوانین و مقررات کلی هستند که توسط سازمان بهزیستی تعیین میشن و همه مراکز مجاز باید از اونا پیروی کنن. مثلا استانداردهای بهداشتی، پروتکل‌های درمانی پایه و غیره.
پس یه نظارتی هست بالاخره؟
بله. دسته دوم قوانین داخلی خود هر مرکز هست که میتونه متفاوت باشه. به عنوان مثال اشاره شده که کمپ کوهیار اجازه ورود لوازم شخصی مثل موبایل رو میده، در حالی که ممکنه کمپ دیگه قوانین سختگیرانه تری داشته باشه.
پس اینم باید پرسید موقع بازدید.
حتما. نکته قابل توجه اینه که منبع ادعا میکنه سه کمپ تهرانی معرفی شده، کوهیار، کوهسار، مهیار، تحت نظارت بهزیستی فعالیت میکنن و این قوانین کلی در اونها رعایت میشه.
اشاره به نظارت بهزیستی، حداقل از نظر اطلاعاتی که منبع ارائه میده، میتونه برای خانواده ها یک نشانه مثبت تلقی بشه، به این معنی که یک حداقل استانداردی باید رعایت بشه. تفاوت در قوانین داخلی هم باز به همون بحث انتخاب آگاهانه برمیگرده. خانواده باید ببینه کدوم مجموعه قوانین با شرایط و شخصیت بیمارشون سازگارتره.
و پنجم و شاید یکی از مهمترین نکات عملی، شرایط پذیرش در حالت اجباری هست. منبع تاکید میکنه که برای پذیرش بیمار به صورت اجباری حتما باید یکی از بستگان درجه یک اقدام کنه.
یعنی پدر، مادر، همسر؟
بله، پدر، مادر، همسر، خواهر یا برادر. صرفا درخواست فامیل دور یا دوست کافی نیست. نکته کلیدی تر اینه که اون فرد متقاضی باید برگه قضایی یا حکم قضایی لازم رو دریافت کرده باشه.
یعنی باید حکم دادگاه داشت؟
ظاهرا بله. یعنی فرایند یک جنبه قانونی مشخص داره. بل از ارائه این مدرک به مرکز، هماهنگی‌های لازم برای انتقال بیمار توسط آمبولانس انجام میشه.
این الزام برگه قضایی بسیار مهمه و نباید نادیده گرفته بشه. همونطور که گفتی، این نشون میده که فرایند فرستادن یک فرد به کمپ اجباری طبق روالی که منبع توصیف میکنه صرفاً یک تصمیم خانوادگی نیست، بلکه نیاز به تایید و مجوز از سیستم قضایی داره.
درسته.
این یک لایه نظارتی و قانونی به فرایند اضافه میکنه که اهمیت زیادی داره و جنبه‌های حقوقی موضوع رو پررنگ میکنه.
خب در این گفتگو سعی کردیم نگاهی نسبتاً جامع و البته متمرکز بر اطلاعات ارائه شده در منبعمون به گزینه‌های کامپ ترک اعتیاد اجباری برای شمایی که در قم یا اطراف اون هستید داشته باشیم. دیدیم که این مراکز برای شرایط خیلی خاصی در نظر گرفته شدن که عنصر اصلیش عدم تمایل خود فرده.
بله، شرایط سختیه واقعا.
بررسی کردیم که چه مزایا و چه چالش‌های بزرگی، به خصوص چالش ناشی از اجبار، در این مسیر وجود داره. همچنین تفاوت‌های قابل توجهی رو که منبع بین مراکز داخل قم و کمپ‌های پیشنهادی تهران ترسیم کرده مرور کردیم، به ویژه از نظر امکانات و روی کرد. و در نهایت پیام اصلی و تکرار شدنی منبع این بود که تحقیق شخصی، پرسجو و بازدید حضوری نقشی حیاتی در انتخاب درست دارند.
و حالا میخواییم شما رو با یک سوال تنها بذاریم تا کمی بیشتر بهش فکر کنید. منبع ما همونطور که دیدیم تمرکز زیادی روی امکانات فیزیکی، رفاهی و تفریحی داشت. امکاناتی که هدفشون ظاهراً راحت تر کردن و قابل تحمل تر کردن دوره اقامت اجباری در کمپ بود.
بله، خیلی روش تاکید داشت.
اما سوال اینجاست. وقتی دوره درمان در کمپ چه لوکس و چه ساده به پایان میرسه و فرد به محیط قبلی خودش برمیگرده، به نظر شما چه عواملی بیشترین تأثیر رو در موفقیت بلند مدت بهبودی و مهمتر از اون جلوگیری از لغزش و بازگشت مجدد به اعتیاد دارن؟
عواملی که شاید خیلی فراتر از امکانات داخل کمپ باشن و به حمایت‌های بعد از خروج، تغییرات محیطی یا مسائل عمیق‌تر روانی و اجتماعی برگردن. این سوالی که به نظرم ارزش فکر کردن داره.